بسم الله الرحمن الرحیم. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتادن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین قریب.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته نکاتی منقبض و گذرا در بیان نسبت معنایی و معنوی ابیات چهارم و پنجم غزل چهاردهم داشتیم و بیان کردیم که عارف و سالکی که به مقام ادراک وحدت و اصالت وحدت در مقابل اعتباریت کثرت میرسد، کل عالم را عکس رخ یار میداند. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. از دیدگاه این شرح و تأویل، نسبت بسیار بلند و دقیقی میان بیتی که قرائت کردم با بیت پنجم غزل چهاردهم وجود داره. در غزل چهاردهم گفتیم به ادراک مقام وحدت رسید و این که این کسرات چیزی جز جلوه حضرت یار نیستند، چیزی جز عکس رخ یار نیستند. پس در ادامه فرمود می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. و ارتباطی که به صورت مطلق میان این عکس می با ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، اینجا عکس می است، آنجا پیاله به معنای جای و جایگاه می است. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، دیدی خبر ز لذت شرب مدام ما. پس نکته مهم این که در قلمرو معنا آن کس که به مقام ادراک وحدت رسید از کسرات میرهد و به مقام قربت میرسد، که شاه بیت اصلی معنایی و معنوی غزل چهاردهم است. و پیش از این نیز گفتیم در سه مرتبه و درجه قربت و قریبی، حقیقت قربت، قربت همت است که عارف از کسرات مزدحمه میرهد و به حضرت وحدت آسایش میگیرد و آرامش میابد. اینجا دقیقاً به این معنا اشاره شده، گرچه مثلا در مصرع دوم بیت پنجم از نوعی تشبیه و استعاره هم استفاده شده، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب، سرخی ارغوان بر سفیدی نسرین و تجلی این بر آن چه نمود با شکوهی دارد، چه نمود با جلال و پرجمالی دارد، گرچه این هم به کار رفته. اما حقیقت مسئله آن است که این روی مهوش تو، این روی نورانی تو که همان جلوه و ظهور جلالیه و جمالیه توست در این عالم، از دیدگاه عارف بسان همان برگ ارغوان است بر صفحه نسرین، یا می خوش رنگ سرخ است بر صورت سفید. و البته نکته ظریف و جالب این که میان رنگ عکس می و برگ ارغوان و همچنین روی مهوش و صفحه نسرین تجانس کامل وجود داره، هم رنگ می سرخ است هم برگ ارغوان، هم روی مهوش سفید است هم صفحه نسرین. این در قلمرو بیان قواعد و فنون ادبی بود، مسئله جناس و تجانس و تشبیه و استعاره و اینها، ولی لطیفه. و فوق‌العاده جالب و زیباست که عکس می همچنان یا رنگ می همچون برگ ارغوان و روی مهوش همچون صفحه نسرین. این ظاهر و در قلم رو به اون قواعد فنیه است، اما همچنان که عرض کردم در قلم رو به معنا حقیقتاً تفسیری جز ما در پیال عکس رخ یار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما ندارد. اما در قلم رو به ظاهر چون اشاره کردم، شرح سودی هم در این معنا بیانش خالی از لطف نیست. او چنین میگوید در مقام البته ظاهر، عکس سرفی شراب بر چهره سفید مهوشت عجیب و غریب می نماید. این نشان دهنده این است که سودی در بیان غریب بیت پنجم غزل چهاردهم غریب را شگفت گرفته است. وقتی میگوید عجیب و غریب می نماید، یعنی عکس سرخی شراب بر چهره سفید مهوشت اینن مانند صفحه نسرین که برگ ارغوان بر رویش عجیب و غریب دیده می شود. یعنی از تأثیر باده سرخی صورتت با سفیدی بشرت متلون گشته بی نهایت زیبا دیده می شود. حاصل کلام سفیدیش سفیدتر و سرخیش سرختر خوب به هم می آید. این کل شرح سودیست از بیت پنجم. خب وارد اون قلم رو به معانی که عرض کردیم و گذشتیم نشده، ولی دقیقاً به اون مسئله جناس سرخی شراب و برگ ارغوان و سفیدی نسرین و روی مهوش اشاره کرده است. در بیت پنجم حاصل خلوت گزینی و سل خلوت گزینی و ورود عارف به قلم رو به قربت بیان شد که رسیدن به آن مقام شهود است، رسیدن به آن مقام تجلی است که حقایق چون عکس در جان دل عارف و سالک ظاهر می شود، آشکار می شود. یک نکته دیگر هم بگویم و به بیت بعد راه بسپارم و اون این که بیان همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب می تواند در شرح تأویلی، تکرار می کنم تأویلی، ادراک یا تأکید بر این معنا هم باشد، اصرار بر این معنا هم باشد که جان جهان انسان است و جهان منزل ظهور و حضور این انسان است. برگ ارغوان و صفحه نسرین دو صفت از صفات طبیعت است، بل بیان دو گل در قلمرو طبیعت. این که طبیعت می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت با رؤیت ناظر یا عارف با تجلی حقیقت بر جان عارف پیوند می خوره. یعنی اینکه جهان انسان بود و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود بیانه. به یک عبارت در این قلم رو جهان بستر شعور است، بستری است که در عرصه و به یک عبارت صفحه نسرین این بستر آدمی به شعور می‌رسد. این نکته نکته مهمی است، بر آن تأکید دارم و همچنان که عرض کردم در قلم رو به معنا این رو تأویل بیت پنجم می‌دانم. شاید این تأویل به ذوقی بودن متهم شود، اما اهمیتی ندارد، چون دست کم بهانه خوشی است، بهانه خوبی است برای بیان یک حقیقت بلند. آن حقیقت چیست؟ آن حقیقت این است که در بستر کمال جهان در مسیر طریقت سالک نامحرم نیست، غریبه نیست. اولا او نیز خود واصل است یا راهی وصل است به یک معنا. ثانیا چون جلوه جمال اوست، چون عکس رخ اوست، او هم از برای خود اصالتی دارد. لاجرم انسان سالک در تلاؤم دوسویه روحانی با جهان و طبیعت جهان است که به کمال میرسه. خیلی نکته مهمی است. در ساحت داویزم، داو یعنی کمال و داو یعنی روح انسان. در هندویزم آتمن و برهمن چه نسبت و تلاؤم وسیعی با هم دارد. عارف بر بستر این جهان به کمال میرسد. این یعنی اینکه کوچکترین جزء جلوه طبیعی این عالم آیتی است از آیات او، جلوه است از حقیقت شگفت وجود او، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. این بدان معناست که از برای عارف جزئی ترین شیء این عالم، جزئی ترین و کوچکترین موجود این عالم، خود جلوه ای از جلوات اوست. اصلا آن کس که در پیاله عکس رخ یار دید، تفکیک نکرد این عکس ها را از هم، تکرار می کنم، تفکیک نکرد این عکس ها را از هم، همه را جلوه جلال او دید، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. و به همین دلیل در جای دیگر فرمود: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. آن که تمامی عالم را جلوه جمال او می داند به شهره عاشقی، او در این قلمرو هیچ چیز را در عرصه عالم بد نمی بیند. هر جزئی نشانی است از او. و به ویژه التف این اجزا، اجمل این اجزا، ریاحین و ازهار و گلها، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. نکته مهمی رو اشاره کردم و این نکته رو تکرار میکنم که در قلمرو حضرت معنا استفاده از تماثیل طبیعی خود یک تشبیه شاعرانه بی بنیاد نیست، دخالت دادن جهان در مسیر تکامل انسان است. این طبیعت چون جلوه اوست، از برای خود اصالتی دارد. به همین دلیل شما بهتر از من می دانید که در قلمرو قرآن و کتب مقدس طبیعت جلوه جلال است، طبیعت مقدس است و مهمتر آیات است. نمل را آیه می خواند، کوکب را آیه می خواند، ستاره و شمس و ماه، حتی هیهه و هاهوی اسبان را، و چون به حرکت می آوازند، قباری که از حرکت اسبان بر می خیزد، همه را آیت می خواند. محمدش را نیز آیت می خواند. همه آیاتند. فلذا خوشا به حال آن کسانی که در قلمرو عرفان به وحدت جان و جهان رسیدند. تکرار میکنم، به وحدت جان و جهان رسیده. از برای اینان مظاهر جهان، مظاهر طبیعی جهان، هر کدام به زبانی جلوه میدهند و مهمتر نشانی میدهند منزل یار را. همین میشود که شعرای معاصر خفته در جان باطنی خود چون سپهری از گلها و رودها و چشمه ها و سرچشمه ها بوی خدا را می شنوند و خدا را جستجو می کنند و خدایی که در این نزدیک. قصه دقیقا اینه. فلزا می نماید عکس می در رنگ روی مخوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. هم شما برگ ارغوان و صفحه نسرین را شرحی بر رنگ می و روی مخوش بدانید. در مقام تشبیه این تکرار و تأکید شده و مهمتر مجزای از این تشبیه، از برای اینها صفت تشبیهی قائل نشید، حقیقت اصیل قائل بشید. خود اینها نیز جلوه های جمالی یارند. حال در ساحت معنا و در اشارت به این رخ جلیل و جمیل یار، بس قریب افتاده استان نور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب. که در مقام ظاهر اشاره به مثلا تعبیر افرادی مثل سودی، اشاره به اون خط سبزیست که از موی بر صورت می روید و نام محاسن به خود می گیرد، یعنی آنچه سبب ظهور حسن است، آنچه سبب ظهور زیبایی است. و این در قلمرو معنا اشارت به معانی دیگر دارد، گرچه در مقام ظاهر اشاره به آن دقیقا خط سبز محاسن است، آن نور خط گرد روخد، اما در مقام باطن به همان جلوه های جلالیه و جمالیه طبیعت اشاره دارد. بس قریب افتاده استان نور خط گرد روخد، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب. این بیت در ادامه معنایی و معنوی بیت گذشته اشارت دیگری به همان جلوه های جلالی و جمالی طبیعت دارد. چرا؟ چون تکرار میکنم در لسان عرب و فرهنگ عرب و فرهنگ انسانی، اصولا فرهنگ انسانی، چون بر رخ مهوش محاسن سیاه میروید، بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، چون محاسن سیاه می روید، جمع این سفیدی روی مهوش و سیاهی این محاسن صورت را زیبا می کند. تکرار می کنم، به همین دلیل محاسن گفته می شود، یعنی آنچه عامل حسن است، آنچه عامل زیبایی است. در چنین قلمروی در مقام ظاهر این مور خط گرد رخ عامل ظهور زیبایی می شود و در قلمرو عالم از این مور خط ها خداوند بسیار دارد. درختانی که در جنگل خطوطی از جلال و جمال الهی را می نگارند، امواجی که بر آب سوار می شود لیکن در جان خود حروفی از آیات الهی را می نگارند، حروفی که توسط جان باطنی عارف قابل قرائت است، قابل رؤیت است، قابل ادراک و دریافت است. این شرح مور خط گرد رخت را در مقام ظاهر تصویری بر همان خط سبز محاسن بر صورت نوجوانان می داند، اما در مقام باطن این شرح به دنبال این مقام باطنی است. در شرح مقام باطن مور خط گرد رخت را جلوه های جلالی و جمالی بسیار در عرصه طبیعت می داند، در عرصه جهان می داند، گرچه این قریب را به معنای شگفت به کار برده است. بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت می توان به شگفتی ترجمه کرد. چه شگفت انگیز است چه حیرت برانگیز است آن مور خط گرد رخت. روی حیرت تاکید میکنم، چون هم در پایان این غزل به آن اشاره شده، گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند و پیرامون حیرت در عرفان بحثی تفصیلی خواهم داشت ان شاء الله که در آینده به لطف حق بیان خواهد شد. اما اینجا به نحوی بتوان یا میتوان این بس قریب افتاده از آن مور خط گرد رخت را هم در مقام ظاهر شگفتی دانست و هم در مقام باطن حیرت. ادامه این معنا و به ویژه شرح کاملتر بیت ششم از غزل چهاردهم را انشاءالله می سپاریم به جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید.